هفت اورنگ
خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از رادیو فرهنگ هستید. من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی به اتفاق دیگر همکارانم و میهمان محترم برنامه در خدمت شما علاقمندان فرهنگ و هنر ایرانی هستیم. همونطور که میدونی برنامه هفت اورنگ میپردازه به ثبت آثار ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی کشور. آثاری که هر کدوم به تنهایی بیانگر بخش‌های مختلفی از فرهنگ و هنر ایرانی هستند. در این برنامه از هفت اورنگ به عنوانی ثبت شده در میراث فرهنگی میپردازیم که در نقل و انتقال بخشی از هنر و فرهنگ این مرز و بوم در طول تاریخ خدمت رسانی فراوانی کرده. عنوانی در بخش هنرهای نمایشی، یعنی تعزیه. پرونده ثبت میراث ناملموس تعزیه با حضور جناب آقای عظیم موسوی، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر عرصه تئاتر بررسی خواهد شد. در این برنامه در خدمت ایشون هستیم تا کمی بپردازیم به ارزش‌های معنوی و فرهنگی تعزیه و البته اینکه چگونه در سازمان جهانی یونسکو این پرونده به واسطه زحمات ایشون ثبت و ضبط شد. آقای موسوی سلام، درود بر شما، ممنون که به استدیوی رادیو فرهنگ اومدین و امیدواریم که گفتگوی خوب رو به اتفاق در پیش داشته باشیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکارانت. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای موسوی، پرونده تعزیه سال 2010 در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت قرار گرفت. بفرمایید که چی شد که این مشغله در شما به وجود اومد و تعزیه رو انتخاب کردید برای ثبت جهانی؟
به هر حال تعزیه های فراوانی رو رفتم دیدم، ملودی های بسیاری رو جمع آوری کردم، آواها و آوازها رو، و بیش از 100 مجلس اجرا کردم. همچنین تعزیه رو در کشورهای دیگه 2 در لندن بردم، 1 در مسکو بردم و مورد استقبال واقع شده، چرا که تعزیه یک هنر جهانی است در واقع، نه از زاویه دید ما، بلکه به قول پژوهشگران عرصه تعزیه در خارج از کشور هم به عنوان یک هنر پیشرو اینو میشناسن، به خاطر شیوه بسیار پیشرفته اجرایی که در دل خودش داره و به خاطر سمبول ها و نشانه ها و ایجازی که به کار میبره و به خاطر آوازی بودن و اپرتگونه بودن، به خاطر دکور نداشتن، نور نداشتن، ولی بتونه تمام تماشاگر رو جذب خودش بکنه و نه 1 2 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال در واقع تونست اینها رو، یعنی خودش رو نگه داره. خب این باید یک چیزی در دل خودش داشته باشه که تونست این همه زنده بمونه.
قاصدم این زمان به سر تأکید، نام دارم من از برای یزید.
ای خطیب، ای بلبل شیرین زبان، رو به منبر نامه از بهرم بخوان.
به هر حال وقتی که ما در صدد ثبت جهانی تعزیه بر اومدیم، خب قبلش دوستان دیگری این کار رو انجام دادن و متاسفانه سازمان بین‌المللی یونسکو فیلمی که از ایران رفته رو رد کرده و مورد قبول واقع نشد. بنا بود که تعزیه به نام ترکیه به ثبت جهانی برسه و پیشنهاد شد که اگر بشود من خودم این کار رو انجام بدم و با اینکه خب در عرصه فیلمسازی هم فیلمساز نبودم، خودم فیلم 10 دقیقه‌ای که اجباری هست باید به یونسکو بفرستیم و از روی این فیلم 10 دقیقه‌ای در واقع متوجه خواهند شد که آیا تعزیه مختص ایران است یا کشورهای دیگری که ادعا میکنن از اونجا هم سرچشمه گرفته. ضمن این که خب یک پرونده 40 صفحه‌ای هم بود که ما باید اون رو پر میکردیم و تقاضاهایی که از سوی سازمان یونسکو بود که ما باید مو به مو اونها رو اجرا میکردیم. اما یکی از مسائل جالب اینجاست که میراث فرهنگی در ابتدا این رو به ثبت ملی نرسونده بود، باید این به ثبت میراث فرهنگی برسه و بعد سازمان جهانی این رو به رسمیت بشناسه.
یعنی در طول این همه سال حتی تعزیه ثبت ملی هم
نشده بود؟ نه خیر،
عجب، یعنی تا سال 2010 بله. هم نشده بود.
این بود که در واقع باید این به ثبت اول سازمان میراث فرهنگی که بدونه که آقا این قابلیت ثبت رو داره. بعد از آن ماجرا بود که ما افتادیم در واقع دنبال کار که یک پروسه‌ای بود طولانی که حالا من در جای دیگه توضیح خواهم داد اگر سوال خاصی نباشه.
خواهش میکنم. شما یک فیلم مستندی تهیه کردید به سازمان جهانی یونسکو فرستادید و این فیلم شده به نوعی محل استناد این سازمان که آیا تزیه رو بپذیرند به عنوان یک اثر ملی و جهانی یا خیر، درسته؟
بله بله.
خب چگونگی این فیلم رو یه توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. ما باید هم در فیلم هم در آن پرونده اصلی که اون 40 صفحه‌ای بود که سوالهای مختلف داشت رو با صداقت کامل در واقع باید جواب میدادیم، پاسخ میدادیم. به طور مثال ما یک هنر رو به اضمحلال داریم که دیگه داره از بین میره و فقط گهگداری مثلا در پایتخت در یک فصل خاصی انجام میشن، اونا رو میگن رو به اضمحلال، مثل پرده خوانی. یه ناملموس داریم که اینها وقتی که میخوان به ثبت جهانی برسونن باید بدونن که یک تا تمام ایران این برگزار خواهد شد، دو چگونه فرهنگ اون قوم رو به خودش میگیره. به طور مثال ما باید ثابت میکردیم که تعزیه وقتی که میره به آذربایجان به زبان آذری اجرا میشه، وقتی که میره بوشهر با موسیقی بوشهری و سازهای دوزله و اینها اجرا میشه، وقتی که میره مازندران آواهای مقامی مازندران رو به خودش اختصاص میده و رنگ بومی میگیره. خب این یکی از موارد بود. دوم این که آیا از قدیم وقتی که اجرا میشد آیا امروز هم داره اجرا میشه؟
خب یعنی تداوم داره؟
تداوم داره، چون اگر تداوم نداشته باشه به ثبت جهانی نمیرسه. ما برای اثبات این قضیه خب کنسه هایی که به ما دادن ما بر اون مبنا رفتیم. به طور مثال از آقای هاشم فیاض که در بچگی میخوند عکسایش که موجود بود از زمان تکیه دولت، خب ما اینو باید جمع‌آوری میکردیم، یا آقای رضا لنگترانی که از 13 سالگی یا 8 سالگی میخوندش، من اینا رو جمع‌آوری کردم تا سن جوانی که فیلم‌های وجود داره یا صداهایی که وجود داره تا آخرین کاری که تو خود کار من بازی کرد، یعنی این 70 سال این آقا رو تو فیلم باید نشون میداریم، یه چون 2 تا فیلمه
که توجیه تاریخی
داره. بله که این آقا همون بچه‌ایه که 70 سال پیش بود الان هم داره همچنان بازی میکنه.
بنابراین سازمان جهانی یونسکو بله. این هنر همچنان تداوم داره.
و اینکه یکی از مراحل سختش این بود که باید گروه های تعزیه هایی که در تمام روستاهای ایران هست ما جمع‌آوری میکردیم،
یعنی نمونه کار
و اسم نام هاشونو، یعنی اومدیم در 7 روستای همدان، در 8 روستای کاشان، در 10 روستای نمیدونم مازندران آدم هایی که دارن کار میکنن اینها هستن. اینها گفتن آقا احتمال داره، یعنی شماره تلفنم باید داشته باشه، به صورت شانسی ما تماس بگیریم که ببینیم اینا کارشون تعزیه است یا نیست، یعنی همه چیز باید اصولی مستند. باشه مستند باشه و این بود که ما تمام تعزیه ها و گروه های تعزیهی که در سراسر ایران بود رو در واقع جمع‌آوری کردیم و لیستشو و فهرستشو فرستادیم به سازمان یونسکو و در واقع ما یک فیلم یک ساعته باید میفرستادیم و یک فیلم 10 دقیقه‌ای که مورد ارزشیابی واقعی قرار بگیره و اونها رو قانع کنه که این تعزیه مال خود ایرانه، از فرهنگ ایران نشأت گرفته و از هیچ کشور همجوار خودش با قلم تأثیر نگرفته.
خب این موضوعی که جناب عالی فرمودین یا یک شاخصه‌ای که شما می‌فرمایید، یک اختلاف نظری رو هم همیشه در مورد پیشینه یا قدمت تعزیه به همراه داشته. بسیاری میگن این قبل از اسلام هستش و بسیاری هم میگن بعد از ورود اسلام و تحولاتی که درون تاریخ اسلام صورت گرفته مسبب شده تا تعزیه به وجود بیاد. اگر اجازه بفرمایید تکه‌ای از صدای فیلم جناب عالی که همون 10 دقیقه‌ای به اتفاق بشنویم که در مورد همین موضوع صحبت کردید، در مورد ادبیات کلاسیک ایرانی سوگ سیاوش که ارتباطی داره با شکل‌گیری تعزیه، به اتفاق خواهیم شنید.
افزون بر ریشه های تاریخی و کهن تعزیه مانند سوگ سیاوش که در فرهنگ ایران پیش از اسلام باقی مانده بود، پس از اسلام از حدود قرن 4 هجری با استناد به واقعه کربلا در سال 60 هجری شکل گیری این مراسم نمایشی آغاز شد و در حدود 400 سال قبل یعنی دوره سلاطین صفوی و به دنبال آن دوره زندیه اعتلا یافت و در دوره سلطنت قاجاریه به اوج شکوفایی و تکامل خود رسید و با وجود بیش از 90 تکیه که از قبل ساخته شده بود، ناصرالدین شاه با ساخت بنای تکیه دولت با گنجایش 20,000 نفر با شکوه‌ترین تماشاخانه این هنر را بنا می‌سازد و تعزیه به یک جریان عمیق، تأثیرگذار و زنده و فعال تبدیل می‌شود.
قسمت هایی از فیلم ارسال شده به سازمان جهانی یونسکو که مدتش 10 دقیقه هست رو به اتفاق شما همراهان رادیو فرهنگ شنیدیم. خب جناب موسوی، این بخشی که جناب عالی فرمودین در خود همین فیلم که با صدای خود شما هم پخش شده نشون میده که تعزیه پیشینه قدیمی تری رو هم داره. آیا چقدر این موضوع صحت داره که ما اینطور بهش نگاه بکنیم که حتی پیش از اسلام این گونه نمایشی بوده اما ممکنه در طول تاریخ تغییر و تحولی پیدا کرده باشه؟
خب ببینید، همین که شما در واقع از نظم استفاده می کنید، شعر، و از اون طرف مخالف خونها از شیوه نقالی استفاده می کنن، همه اینها به برمی گرده به قبل اسلام و در ضمن فرهنگ ایرانیه که در واقع در تعزیه نفوذ می کنه. یعنی که قرابت و نزدیکی بسیار زیادی داره و اصلا نمی شه بگیم که یک دفعه خودش خود به خود در واقع به وجود اومده. البته من اونجا راجع به شعر که صحبت کردم، خب ملت ایران از دیرباز عاشق ادبیات بود و شعر بود و کلن قصه ها و متل ها و چه در قهوه خانه ها چه در توسط مادر بزرگ ها به قول معروف شنیده می شد و علاقه مند بودن. برای همین شعر تعزیه در واقع میشه گفت تعزیه یک متن منظوم است، نه شعر، به نظم در آمده است. یعنی آنچه که شما از اشعار تعزیه استفاده میکنی و برداشت میکنی همان است که گفته میشود. دیگه صور خیال در شعر که مثل مثلا شعر حافظ و شما برداشت های متفاوت میتونی بکنی، ولی در تعزیه اینطور نیست. این حرفی که ما میزنیم رو به نظم در آوردن. در واقع اینه که به قول معروف حتی لباس ها هم برگرفته از لباس های دوره صفویه است، یعنی لباسایی نیست که در اعراب واقعی وجود داشت،
دوره‌ای که تعزیه خیلی رشد چشمگیری داشت.
بله.
خب یه مقدار بپردازیم به ارزش‌های تعزیه که میتواند در عرصه جهانی برای کسانی که مال این فرهنگ نیستن قابل توجه باشه، و یه مقدار این که تعزیه چه مقداری میتواند برای اونها نقل و انتقال فرهنگی ایجاد بکنه.
خب میگم تجربه‌ای که ما داشتیم و اجراهایی که در خارج از ایران داشتیم بسیار مورد استقبال واقع شده، به خاطر اینکه یک موضوع جهانی رو داره مطرح میکنه تعزیه، یعنی نبرد بین تاریکی، ظلمت و روشنایی، یا خیر و شر. این یک سوژه جهانیه در واقع، و نشانه هاش انقدر روشنه که هر کسی که زبان ایرانی رو هم ندونه میدونه که اونهایی که لباسای سبز دارن آدم خوبا هستن، اونهایی که لباس قرمز دارن آدم بدا هستن، و از نظر گفتاری هم چون اونها به موافقا به آوازی اجرا میکنن و اونها به حالت تهاجمی و اشتلم، در واقع این تفکیک صورت میگیره. و نشانه هایی که وجود داره مثل تشت آب، مثلا تشت آب دکورهای نمایش های بسیار کلاسیک، حتما باید یه رودخانه رو دکورش رو بسازید. اینجا یک تشت آب در واقع در تعزیه یعنی رود فرات، یک درخت یعنی کل نخلستان، و از این نوع در واقع اشارات بسیار داره و نشانه ها بسیار داره، و تئاتر جهان هم داره به این سو میده که چگونه مخاطب از دست رفته خودش رو دوباره به دست بیاره. این بود که پژوهشگران بسیاری از چلکوفسکی گرفته تا دیگران به این هنر رو آوردن، و بزرگترین کارگردان‌های بزرگ جهان در واقع مثل پیتر بروک و گرتوفسکی تحت تأثیر تعزیه قرار گرفتن، تعزیه رو از نزدیک دیدن، و یک از آثار شکسپیر رو پیتر بروک کار کرده به شیوه تعزیه، و گرتوفسکی هم تأثیر خودش رو گرفته.
بسیار عالی. در فیلمی که شما تهیه کردید و برای یونسکو ارسال کردید میپردازید در بخشایی از اون به مضامین مختلف تعزیه. به اتفاق این قسمت رو خواهیم شنید و مجدد برخواهیم گشت و ادامه صحبت رو با جناب آقای عظیم موسوی خواهیم داشت.
به هر جا میروم با حال خسته داد و بیداد،
تعزیه را در اختیار گروه‌های نمایشی قرار می‌دهند، و همینان در آموزش سینه به سینه این هنر به نسل جدید همچنان فعالانه به کار خود ادامه می‌دهند.
خرم پشیمان آمدم از توبه.
اما تماشاخانه ویژه تعزیه تکیه است که دارای یک سکو در وسط به عنوان صحنه اصلی بدون دکور و نورپردازی می باشد. کارکرد نمادها، نشانه ها و قراردادهای نمایشی در تعزیه بسیار پرقدرت است. به طور مثال یک ظرف آب نشانه رودخانه است. مضمون همه تعزیه ها برخواسته از فلسفه شرق، یعنی تأکید بر جدال بین خیر و شر، اما به شیوه دراماتیک است.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه از هفت و رنگ با حضور جناب آقای عظیم موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان عرصه تئاتر، خواهد پرداخت به موضوع ثبت تعزیه در سازمان جهانی یونسکو. جناب موسوی، قسمتی از فیلم رو شنیدیم در مورد مضامین مختلف تعزیه بود. اگر توضیح دارید در این رابطه بفرمایید که بعد سال بعد.
توضیح خاصی ندارم، ولی من گفتم که محور قضیه چون ثبت جهانی هست، یکی از مواردی که سازمان یونسکو میخواست خیلی تأکید داشته باشه این بود که آیا این آموزش وجود دارد و به چه شیوهی، که ما توضیح دادیم سینه به سینه، که گفت اون آموزش سینه به سینه رو برای ما تصویری بفرستید که ما براشون فرستادیم، و میخواد ببینه که آیا همچنان این آموزش وجود دارد. دوم اینکه چه نهادهای غیر دولتی NGO ها در واقع حمایت از تعزیه میکنن. این برای یونسکو خیلی مهمه که نهاد مردمی چقدر داره که ما این رو هم در واقع با بانیانی که وجود داره ثابت کردیم. اما چه بخشایی رو باید دولت انجام بده؟ یک، آموزش عالی. دو، آموزش و پرورش. سه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چهار، میراث فرهنگی.
کدومش صورت میگیره؟ تا الان کدوم نمیگیره؟
همین رو میخوام بگم. اونها میگن این مواردی که میگید باید در آینده صورت بگیره که بعد ما هم حمایت بکنیم. به طور مثال ما پیشنهاد دادیم میراث فرهنگی یک ساختمان بنای بسیار قدیمی رو در اختیار ما بگذاره و ما به صورت هفته خانی، یعنی هر هفته یک تعزیه، در سال میشه 52 تا تعزیه، در حالی که 300 خورده تعزیه داریم، یعنی هر روز هم اگر یک تعزیه خاصی بگذاریم 365 تا رو ما داریم. وقتی که ثبت شده، جالبه، کسایی که گردشگر بودن رو سایت ها وقتی که رفت، در چین همین طور بوده، در هند همین طور بوده، گفتن آقا نه، مثلا شما وقتی که کاتکالی رو به ثبت میرسونید با شنیدیم میخوام ببینید یک جای خاصی دارند که گردشگرها میرن اونجا اونو میبینن. الان یه گردشگری که میاد میدونه 33 پلو باید بره اصفهان ببینه، اما این نمایش که به ثبت جهانی رسیده رو هیچ مکانی وجود نداره که بیاد ببینه. خب این یونسکو میگه آقا شما یه مکانی باید اختصاص بدید به این قضیه. خب میراث میتونه یک بنای قدیمی. دو، ما پیشنهادی که در اونجا دادیم که در واقع برای گسترش این هنر چه باید بکنیم، پیشنهاد هنرستان رو داشتیم، یعنی آموزش پرورش بتواند. هنرستان موسیقی ما داریم، هنرستان تئاتر داریم، هنرستان تعزیه هم داشته باشیم که خودش در دل خودش هنرهای نمایشی رو داره، نقالی رو داره، پرده‌خوانی رو داره، موسیقی رو داره، نوازندگی ترومپت رو داره. گوش میدید؟
همین مسئله‌ای که شما فرمودین، مورد آخری که فرمودین در مورد تعزیه، نتیجه میگیریم که تعزیه فقط صرفاً یک هنر رو یا یک موضوع رو در خودش پرورش نداده، یعنی مثلا پرداختن به هنرهای نمایشی، مثلا همون هنر تئاتر رو نمایش رو داشته باشه. ما میبینیم که در بخش‌های مختلف تعزیه هنر دیگری مثل موسیقی کاملاً رواج داره، کاملاً داره حرکت میکنه. حتی در طول تاریخ موسیقی ایرانی هم که سرک میکشیم میبینیم بسیاری از بزرگان موسیقی ایران به واسطه تعزیه بوده که خیلی از گوشه ها و ردیف ها رو مورد شناسایی قرار دادن و بعدها توی قطعات خودشون استفاده کردن.
دقیقاً.
خانم آقایان، ما در این برنامه از هفت رنگ به اتفاق پژوهشگر ارزنده حوزه نمایش و تئاتر این مرز و بوم جناب آقای عظیم موسوی موضوع ثبت پرونده تعزیه رو در سازمان جهانی یونسکو بررسی کردیم. تا هفت رنگی دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
حریف من شدی، تا تو حریف من شدی، ای مه دل ستان من، ای مه دل ستان من. همچو چراغ می جست نور دل از دهان من، نور دل از دهان من. ذره به ذره چون گوهر در تف آفتاب تو، دل شده از سر به سر، آب و گل گران من.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تا تازگی می‌دهد.